بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد 4، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 144، حضرت وفا. وفی، وافی، اصدق الوافین، خیر الوافین، اخلق الوافین. صفحه 803. یا وافی. 1. وفا کنید به عهدم تا وفا کنم به عهدتان. سوره بقره. عهد چیست و وفا یعنی چه؟ و می دانیم که محور و اول و آخر هر عهد و وفایی از رابطه انسان و خداست و عهد بین خلق هم ناشی از عهدی است که بین خالق و مخلوق است و نیز وفا. عهد پیمان و قرار داده است و وفا هم تعهد به مفاد این قول و قرار. عهد بین انسان و خدا همان حیات و آفرینش اوست و وفای به قراردادهایی که در این حیات و هستی نهفته است و مفادش به واسطه رسولان الهی برای بشر مکررن قرائت شده و به یادشان آورده شده است که کل متن این قرارداد همان دین خداست و انبیای الهی هم نویسندگان و شاهدان بر این عهد و وفا بودند و بهشت و دوزخ و اجر و جزا هم عرصه وفای به این عهد است به تمام و کمال، که بخشهایی از آن در حیات دنیا و ما بقی در حیات اخروی محقق می شود که پس از مرگ رخ می دهد که به مثابه تحقق تمام و کمال اجرای این موافقت نامه بین انسان و خداست. و بیهوده نیست که فوت و وفات هم در لغت از مصدر وفاست، زیرا با وفات آدمی عرصه وفای به عهد بین انسان و خدا تماماً رخ می نماید، زیرا وفات به مثابه رویداد وفای زندگی است و هر آنچه که در زندگی رخ نموده و عمل شده است. پس وفات سرآغاز وفای به عهد زندگی می باشد، عهدی که بین انسان و خدا منعقد شده است. عمر یار است که بر ما به وفا می گذرد. پس وفات ما وفای او با ماست. پس به میزانی که بر خود و او جفا کرده ایم از این وفایش هراسانیم. 2. پس خدا بهترین و مهربانترین و بخشنده ترین وفا کننده به عهد خیش است با خلقش، و این وفای به عهد نیز تماماً به مثابه وفای به اسماء و صفات او در حیات و هستی بشر است به طور متقابل. پس به میزانی که اسماء و صفاتش را در جان و حیات خود در میابیم و میشناسیم، از آن برخوردار شده و حقوقشان را ادا میکنیم و این همان وفای ما به خداست. زیرا خداوند در ما و زندگی ما از راه اسماء و صفاتش حضور دارد و عمل میکند و ما هم باید به این اسماء و صفاتش پاسخگو باشیم، پس بایستی آنها را به خوبی بشناسیم، زیرا خداشناسی جز از راه شناخت اسماء الله ممکن نیست. پس این کتاب هم کتاب وفای به عهد است و عهد نامه بین انسان و خدا. 3. کل تن و دل و جان و روان و زندگی بیرونی ما و جهانی که پیرامون ماست و نعمات و رزقی که میبریم عهد خدا و قول نامه او با ماست. پس عهد خدا با ما لا متناهی و ورای حساب است و به میزانی که بر خود و حیات و هستی معرفت داریم، عهد نامه الهی را با خود قرائت و درک می کنیم و طبعاً به آن وفا می نماییم. و اما وفای ما به عهد او همان دین اوست که هم در فطرت ماست که اسمای اوست و هم در بیرون از ما به واسطه هزاران رسولش بر ما خوانده شده و آن را از بر می دانیم که همان اخلاق الهی است و شریعت ها. 4. پس بی عهدی و بد عهدی ما به خداوند، یعنی بی توجهی و انکار دینش، مصداق کمال جفا و خیانت ما به اوست، ولی این جفا به او لطمه ای نمی رساند، بلکه کل لطمه اش به خود ما باز می گردد در دنیا و آخرت. آن که با تو بیعت کرده، به راستی که با خدا بیعت نموده و دست خدا بالای دست های شماست. و آن که عهدش را شکست، به راستی که بر خود شکست، و آن که وفا کرد، پس او را اجر عظیمی است. سوره فتح. 5. وفای ما به او عین وفای ما به خودمان است و جفای ما به او عین جفای ما به خودمان است، چرا که او فطرت و جان ماست که به ما اعطا نموده و منزه از آن شده است. بلی، اگر به او و فطرت و ناموسش وفا کنیم، با ما هم نشین و یگانه می شود و این است اجر و فوز عظیم. وگرنه چیزی از ما پس نمی گیرد، بلکه خود آنها را تباه می کنیم و به دوزخ مرگ و نیستی دوچار می شویم. پس وفای او با ما در هر صورتش عین وفای ما با او و با خودمان است. 6. اگر به او وفا کنیم، به وفاهای فوق حساب و قراردادش نائل می آییم و آن محبت و همنشینی با اوست. و کسی که به عهد خود وفا کند، خدا دوستش دارد. سوره آل عمران. 7. و اما برترین وفایش لقای اوست در دو جهان، که وفایی فوق برنامه و حساب است، به خصوص اگر در این جهان باشد. ولذا برای حصول به این وفای فوق وفایش بایستی وفات کرد از برای هر لقایش، و گاه حتی بدون این وفات هم وفای فوق وفایش را ادا می کند. آرزوی مرگ می کردی قبل از آن که دیدارش کنی، حالان که دیدارش کردی. قرآن. 8. به مال یتیم نزدیک نشوید. پیمانه را عادلانه وزن کنید. به عدل سخن نمایید. و به عهد خدا وفا کنید تا شاید اهل ذکر شوید. سوره انعام. یعنی با وفای به عهد نامه‌ام، یعنی دین، شاید مرا در دلتان بیاد آورید که این یکی از بزرگترین وفای برتر فوق حساب خدا به متقین است که این وقوع همنشینی با آنهاست. هر کجا باشید او با شماست. قرآن. که این مقام ذاکران است که حاملان وحی وحی هستند و لذا دارای علم وحی می باشند. درباره وحی از تو می پرسند، بگو از ذاکران بپرسید. قرآن. 9. پس وفای به عهد خدا دو نتیجه کلی دارد. یکی این که نعمات او را در میابیم و از آن برخوردار میشویم، و دوم این که به محبت او میرسیم که ذکر و لقای اوست. به چیزهایی از خدا میرسید که در گمان شما نمی گنجد. قرآن. 10. پس وفای ما به او بسیار ناچیز است و وفای او به ما کل حیات و هستی لامتناهی اوست که بچی از آن را بیان که بخواهیم به ما بخشیده است که همین حیات دنیوی ماست و وجوه برترش را در وفای ما به عهدش میابیم. 11. کتاب خدا عهد نامه او با ماست، پس تا مفاد این عهد نامه را نخوانیم چگونه به آن وفا کنیم؟ 12. در قیامت کل نفس شما به تمام و کمال وفا می شود و همه اعمالتان وفا می شود، و به صابران در ورای حساب وفا می شود. سور آل عمران، هود و زمر. فصل 145. حضرت صدق، راستی، صادق، صدیق، مصدق، اصدق الصادقین، اخلق الصادقین. یا صادق یا مصدق. یک، لفظ صدق و کذب همچون ایمان و کفر فراوان ترین لفظ قرآنی است و مترادف هم دیگرند، یعنی کذاب کافر است و صادق هم مؤمن، و خدا صادق و مصدق است همانطور که مؤمن است و کتابش صدق اوست و پیامبران و اولیایش هم صدیق کنندگان او و کتابش هستند، و بزرگترین موضوع صدق الهی در کتابش همین کتاب اوست و آیاتش. صادقان کسانی هستند که به خدا و رسول و کتابی که آورده ایمان آوردند، که این مضمون در قرآن فراوان است. پس نشانه صدق بنده ایمان او به خدا و رسول و کتاب است، و نشانه ایمان هم اطاعت از رسولان زنده است و دین زنده، زیرا کافران و کذابان همواره حامی خدا و رسول مرده و دین قدیم و سنت پدران هستند، یعنی خدا و رسول و کتاب و دین زنده و حاضر را انکار می کنند، ولذا اشد فریاد و واویلای الهی بر این کذابان است که در جای جای قرآن حضور دارد. فویلون لل مکذبین. دو، و اما صدق الهی قبل از رسول و کتاب و دینش حیات و هستی ماست که به ما اعطا فرموده است، و صدق ما در قبال صدق خدا هم تصدیق این حیات و هستی است. ما شما را آفریدیم پس چرا تصدیق نمی کنید؟ سوره واقعه. آیا به راستی چند درصد مردمان این امر را قلباً تصدیق می کنند و باورش دارند و با این صدق و ایمان زندگی می کنند؟ بسیار اندک. اگر مکررن فرموده که فقط اندکی ایمان دارند و به یاد می آورند، معطوف به همین ایمان و تصدیق است که حیات و هستی ما از اوست و او ما را آفریده و دمادم هم می آفریند و خلق جدیدی برپاست. 3. منافقان حد اکثر خلقت قدیم را از او می دانند، یعنی واقعی به دنیا آمدن و خلقت حضرت آدم را، ولی اندکند که آفرینش او را در لحظه به لحظه امیال و افعال خود باور و درک و تصدیق کنند. شما و اعمالتان را آفریدیم. قرآن. 4. سرچشمه ایمان و صدق، ایمان و تصدیق حق در لحظه به لحظه حیات و هستی ظاهری و باطنی خیشتن است، و این است صدق. امروز صادقان از صدقشان برخوردارند و آن بهشت خداست. سوره مائده. یعنی اهل صدق در دو جهان حیات بهشتی و نعیمی دارند. پس بزرگترین نشانه و دلیل صدق آدمی حیات و هستی جاری و زنده اوست. بهشت اجر صدق است و دوزخ عذابها هم جزای تکذیب خدا در آفرینش است. بدان کیست صادق تر از خدا در سخن. سوره نساء. 5. همه به صدق خدا بالاخره ایمان می آورند و کافران به وقت نزول عذاب. چون عذاب ما نازل شد کافران باور می کنند. قرآن. 6. آنچه که ایمان و مؤمن خوانده می شود همان صادق و مصدق است، تصدیق خدا و رسول و کتاب و دین زنده به زبان و ذهن و دل و عمل، و عمل اطاعت از رسولان زنده آخرین حجت صدق است. آنان که به خدا و رسول ایمان آورده و توبه نموده و به مال و جان و خانمان جهاد کردند و هجرت نمودند، اینان صادقانند. سوره حجرات و حشر. 7. پس ادعای صدق و راستگویی و بیریایی در کافران یک دروغ محض و آشکار است. بی تقوایانی که فحشا و بی حیایی و بی ادبی خود را صدق می خوانند، حتی در بی تقوایی خود صادق نیستند و بیش از همه دروغ می گویند و ریا می کنند. کسی که آفرینش الهی خود را باور ندارد و قوانین خدا را در زندگیش درک و تصدیق نمی کند، چگونه می تواند اصلا با خودش صادق باشد؟ زیرا آنچه که در زندگی آدمیان عمل می کند، حقوق و قوانین الهی در فطرت است و آنکه این قوانین عملی و جاری را درک و تصدیق ندارد، پس صدقش چه معنایی دارد؟ 8. کافران کسانی را که تقوا پیش اند ریاکار می خوانند، چرا که حاضر نیستند به شیطان پاسخ دهند و تبعیت کنند. آنان که در بی تقوایی خود را صادق می دانند مریدان شیطان هستند و حتی با شیطان هم صادق نیستند، ولذا شیطان آنها را رسوا می کند. شیطان به امر خدا به سراغ کذابان می رود تا رسوایشان سازد. قرآن. 9. فقط خداست که صادق است، پس هر که به او و رسولش ایمان آورد و اطاعت کرد اصلا می تواند صادقانه زندگی کند و بدون دروغ و ریا اموراتش را اراده و اداره نماید، زیرا همه ی حیات و هستی و نعمات ما از اوست. پس صادق بودن و مؤمن بودن به او و اطاعت از او و رسولش به ما امکان صادق بودن با خودمان را می دهد. کافران مطلقاً توانایی صادق بودن با خود را ندارند و این بزرگترین عذابشان است که آنان را به تدریج به سوی پریشانی و اختلال حواس و جنون می کشاند و رسوایی. 10. بزرگترین دروغ کافران و بی تقوایان و مریدان نفس خود دعوی راستگویی و بی ریایی آنهاست. چگونه کسی که خود را نمی شناسد می تواند صادق باشد با خود و دیگران؟ و خودشناسی حقیقی فطرت و نیازهای خیشتن اجر صداقت است و صداقت اجر اطاعت از خدا و رسول است. پس کافران را هیچ خودشناسی نیست الا توجیه توهماتشان که جز رسوایی به بار نمی آورد. همچون مکاتب دروغین خودشناسی روانکاوانه این دوران که توجیه و تقدیس جنون و جنایات و مفاسد اخلاقی است. 11. پس عرفان نفس اجر صدق است و صدق هم اجر اطاعت از رسول زنده و دین زنده است و برترین صفت الهی در بشر است که موجب اتصال و اتحاد انسان با جهان هستی می شود و این بهشت است. 12. صادق کسی است که با حیات و هستی خود صادق باشد، یعنی قوانین عالم وجود را بشناسد و آن را تبعیت نماید و این مستلزم عرفان نفس و خداشناسی و خداباوری و ایمان به خدا و رسول و اطاعت از دین اوست. 13. صادق بودن بزرگترین ارزش و اجر انسان در زندگی است و صدیقین در کتاب خدا در کنار انبیا هستند. زندگی صادقانه همان زندگی بهشتی است اگر انسان بتواند. پس صدق قدرت و اراده الهی می طلبد و کار کبیری است. امروز صادقان از صدقشان سود می برند و آن بهشت نعمات است. سوره مائده. 14. غایت صدق ظاهر و باطن آدمی در بهشت واقع می شود، و در آنجا هر چه اراده کند همان می شود. قرآن. و این وقتی محقق می شود که آدمی با فطرت الهی خود متصل شده باشد که حضرت حق است و کانون قدرت کن فیکون. و این مقام صدیقین است، یعنی یکی شدگان و موحدین. 15. پس ما پنداریم که صدق و بیریایی و راستگویی کار سهل و ساده است، بلکه سخت ترین و بزرگترین کار ممکن است. صادق جز خدا نیست، زیرا هر چه که اراده می کند همان می شود و هر وعده‌ای که به هر کسی می دهد وفا می شود. 16. صادق بودن یعنی یگانه بودن، و یگانه خداست که اول و آخر و ظاهر و باطنش یکیست. 17. پس صدق برخواسته از اشد قدرت جان و اراده است که انسان همان باشد که می خواهد باشد و باید باشد و هست. پس صادق بودن یعنی موجود بودن و صاحب وجود بودن است، چون صاحب وجود خود نیستیم صادق نمی توانیم بود. واجد وجود شدن همان شرایط دین خداست. دین خدا راه و روش وجود یافتن و صادق شدن است، یعنی الهی شدن. فصل 146. حضرت تعالی بالا بردن. عالی، اعلا، علی، متعال، اعلا العلیین. یا متعال. 1. متعال از اسمای الهی در قرآن کریم و در لغت به معنای بالا رونده و بالا برنده است و اسم و صفت فاعلی علی است که آن نیز از اسمای الهی است. و می دانیم که علی همچون الله و رب همه اسمای دیگر را با خود داراست که بیشترین قرینه اش عظیم و کبیر است که در آیات کثیری آمده است. پس به راستی عالی ترین اسم خداست و هر که به آن تمسک و توسل جوید متعال می شود، یعنی عالی می گردد و در روند تعالی لامتناهی قرار می گیرد، همچون همه علیین و علیواران تاریخ که در حیات و مماتشان این تعالی در پیروانشان ادامه دارد و تا عرش اعلای الهی بالا می روند. ولذا اسم علی ذکر همه عارفان علیینی است. 2. اسم علی و متعال اسم فرارونده خداوند است، ولذا آن اسمی است که همه سایر اسماء الله و ذات احدیش را از هر نسبتی که بندگانش به او می‌دهند مبرا می‌سازد و هر شرک و شریکی را می‌زداید. و تعالی اما یشرکون که یکی از آیات مکرر قرآنی در تسبیح علمی عرفانی خداوند در میان خلق است. او برتر است از هر آنچه که به او نسبت می‌دهند و توصیفش می‌کنند و همتایش قرار می‌دهند و به این گونه عارفانش را مستمرن به سوی اعلانیت ذاتش بالا می‌برد و می‌گوید تعالو، باز هم بالاتر. 3. شما اعلا هستید چون خدا با شماست. سوره محمد. به راستی که برای خدا مثل اعلاست. سوره نحل. و عارفان واصل همان مثل اعلای خدا بر روی زمین هستند و این علیین هستند که رسول در شماست. ولذا علیین در آخر الزمان مظاهر تجلی دوگانه که محمد علی هستند، باطنشان محمد و تجلی بیرونی آنها علی است. 4. دانای پنهان و عیان و کبیر و متعال است. سوره رعد. علی و عظیم و کبیر سه اسم پیوسته و متحد الهی در کتابش هستند که عرش اعلاییت و عظمت و کبریایی خدا را حمل می کنند و تشخیص منطقی معنای این اسم کاری بسیار کبیر است و محال. شاید بتوان گفت که بیانگر سه نوع بزرگی افقی، عمودی و عمقی است که عظیم بیانگر وسعت آفاق است و کبیر بیانگر وسعت عمودی و ارتفاعی است و علی و متعال هم بیانگر وسعت عمقی و باطنی و انفسی، که این بیان و تشخیص کمابیش عرفانی و قرآنی است، همانطور که بزرگی کرسی الهی که کائنات است به اسم عظیم تعریف شده است در آیت الکرسی که همان عظمت آفاق است. و کبریایی حق در آسمانهای هفتگانه است که بزرگی و رفعت ارتفاعی است. و اسم علی هم همواره برای امر شفاعت و خلق جدید آمده است که امری باطنی و انفسی است، همانطور که در آیه 9 از سوره رعد هم دانای پنهان و عیان را کبیر و متعال نامیده است. 5. پس متعال و علویت و اعلاییت حق اساساً معطوف به رجعت و عظمت و بزرگی باطنی و روحانی و عرفانی و علمی است، همانطور که در بسیاری از آیات دعوت به تعالو یا بالا بیایید دعوت به جهات‌های بزرگ معنوی و باطنی و عرفانی است که قدرت روح را طلب یا امتحان می‌کند، زیرا هر جهادی حتی بیرونی مثل قتال با کفار نیز مستلزم تعالی روح است و از جان گذشتگی که موجب تعالی برتر می شود. بلذا در قرآن کریم بسیاری از امور الهی به خلق امر به تعالو می باشد، زیرا کل دین خدا جز امر به تعالی روح نیست. 6. برترین عالین و اعلاهای الهی علیین هستند که مظهر کتاب الله و ام الکتاب و علم لدنی می باشند که در قرآن تعریف شده است که نشان می دهد اعلاییت و متعال بودن امری باطنی و علمی و عرفانی است که تماماً از کتاب خداست. 7. ولی در این حال اسم علی در همه جای قرآن با عظیم و کبیر است و این نشان می دهد که بزرگی های آفاقی و آسمانی هم ناشی از بزرگی باطنی و علویت روح است و علی و متعال بودن اساس عظیم و کبیر است، همانطور که علی علیه السلام می گوید که راه های آسمان را بهتر از زمین می دانم. 8. و دیگر این که جهان هستی ظاهر در ازل باطن و نهان بوده است، پس باطن که اعلا است مقدم بر ظاهر و اساس بزرگی های عرصه ظهور می باشد. شما اعلا هستید زیرا خدا با شماست. 9. دانای غیب و شهود کبیر و متعال است. این آیه نشان می دهد که کبیر و متعال ظاهر و باطن یک دیگرند، یعنی کبریایی آسمان ها مظهر اعلایی باطنی حق است. پس متعال باطن کبیر است و کبیر هم ظهور متعال می باشد و عظمت و عظیم بودن کرسی عرض و کائنات هم به مثابه آفاق این کبریایی و اعلایی است. 10. ولی امر خدا در دینش به خلق نه امر به عظیم و کبیر شدن که امر به علوی و متعال شدن است، یعنی عظمت باطنی و روحانی و علمی و عرفانی است، و آنان که عظمت و کبریایی را طلب می کنند که عرصه ظاهر است کافرانند. 11. شما اعلاترید چون خدا با شماست، پس هرگز از کافران مهراسید و تسلیم کفر و ستمشان نشوید، سوره محمد، یعنی مؤمنان بایستی متکی به عظمت باطنی و روحی و ایمانی خود باشند تا در قبال عظمتهای مادی کافران دچار هراس و تسلیم نشوند. یعنی مؤمنان بایستی علوی باشند اگر مؤمنان هستند. تعالو 12. علی علیه السلام می فرماید که کسی که امروزش چون دیروز باشد از ما نیست، یعنی عربی نیست، یعنی اهل تعالی و متعالی نیست، پس تردیدی نیست که برای عربی بودن بایستی اهل باطن و معرفت نفس باشیم. راه تعالی باطن است و روش آن عرفان نفس. این همان مکتب علی علیه السلام و امامیه است. کسی که امروزش هم تراز دیروز باشد به طرز اجتناب ناپذیری دچار شرک می شود، زیرا خداوند دائما در حال تعالی است، زیرا متعال است. پس اگر با او نباشیم، ظن دیروز خود از خداوند را می پرستیم که دیگر نیست، زیرا هران در شأن دیگر است. قرآن. یعنی ما ظن خود از او را به جای او می پرستیم و شرک یعنی همین. پس فقط علویان مشرک نیستند، علویان متعالی، نه تاریخی. فصل 147. حضرت تسخیر سیطره، سخیر مسخر، اسخر المسخرین، اکل المسخرین، اخلف المسخرین، اوحد المسخرین. یا سخار و یا مسخر. یک، احاطه و تسخیر الهی نسبت به عالم و آدم را همه اسمایش معنا و تصدیق و تفهیم کردند، چرا که همه از ذاتش و در ذاتش و با ذاتش و به سوی ذاتش و برای ذاتش هستند. ولی عجب است که حضرت رحمانی همه قلمرو به تسخیرش را به انسان محول کرده و به تسخیر آدمی درآورده است. آیا ندیدی که خداوند هرچه در آسمانها و زمین است مسخر شما نمود و نعمات ظاهری و باطنی را بر شما کامل نمود؟ سوره لقمان، که این مضمون بارها در آیات دیگری نیز آمده است، از جمله نحل و جاسیه. و آنگاه پس از تذکر این رحمت و سخاوتش ما را به تفکر و تعقل امر نموده است تا حقیقت این امر را فهم نماییم. 2. این تسخیر جهان هستی به واسطه انسان به امر الهی را تنها کسی که در تاریخ اسلام معنا نموده کسی است که خود نخستین مظهر این تسخیر است، یعنی علی علیه السلام، که جهان هستی را انسان کبیر و انسان را جهان صغیر خوانده است. و این نابترین و مختصر و مفید ترین تأویل و تعین این آیات الهی است. 3. بیان دیگر این آیات تسخیری قرآن همان علم الاسماء کلها می باشد، که همه اسماء الهی در فطرت آفرینش ازلی انسان نهاده شده است و کل جهان هستی مظاهر این اسماء او می باشند. پس برای درک و احیاء و فعالیت این تسخیر بایستی در باره این اسماء الله در فطرت خود علم یابیم و به واسطه عرفان نفس آنها را در خود احیاء و استخراج کنیم، همانطور که علی علیه السلام کرد و خلاق جهانهای برتر شد و خلیفه خدا. 4. آنهایی که درباره مقام خلافت اللهی انسان در قرآن تردید دارند، کافی است که درباره این آیات تسخیری تفکر و تعقل نمایند، همانطور که خداوند ما را امر به این کار نموده است. او شب و روز و ماه و خورشید را مسخر شما ساخت و عالم ستارگان به فرمانش در تسخیر شما گند. در این نشانه هایی بزرگ برای اهل تعقل می باشد. سوره نحل 5. پس از منظر این آیه در سوره نحل، راز یکی از بزرگترین سوگند الهی به مواقع نجوم را بهتر در می‌یابیم که چرا فوراً این سوگند را معطوف به قرآن کریم می‌نماید. زیرا از منشأ نجوم است که نور اسماء الله بر جان مؤمنان میتابد و ام الکتاب را در جانشان احیا و برپا میکند که این اساس اقتدار الهی و مقام خلافت اللهی انسان و قرآنی شدن جان است و اساس خلق جدید انسان. خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را. سوره رحمان. و سپس می فرماید و ماه و خورشید هم در کارند. سوره رحمان، که این همان راز آیه 12 از سوره نحل می باشد. 6. در حقیقت کتاب حاضر از این منظر چیزی جز تبیین و تصدیق این تسخیر الهی جهان در انسان نیست، چرا که همه اسمای الهی از منظر عرفان نفس شناخته می شود و اسماء الهی را در اهلش احیاء می کند به میزان طلب و تقوا و مجاهده نفس. زیرا در آیه 10 از سوره لقمان، پس از مسخر نمودن آسمان ها و زمین برای انسان، می فرماید که همه نعمات پنهان و آشکارش را به انسان بخشیده است. پس در می یابیم که درک و کشف و فتح زمین و آسمان ها از راه دریافت نعماتش و ادای حقوق آن است. و اینکه طبق کلامش آدمی عموماً از نعماتش روی گردانه است، زیرا انسان به واسطه نعماتش از ظلمات عدم و خودپرستی و وسوسه های شیطانی رها می شود و لذا کسی چون علی علیه السلام استحقاق فتح این تسخیر را می یابد به تمام و کمالش. 7. و بدان که هر مؤمن عارفی به درجه ای از طریق استعلاء و پالایش نفس امکان فتح این تسخیر را داراست و لااقل در یکی از اسمایش به وجهی از این تسخیر نائل می شود. و باید دانست که هر درجه ای از این فتح تسخیر به معنای درجه ای از معیت الهی و جلوه ای از تجلی وجه اللهی است. در قلم رو هو اللهی، انت اللهی و انا اللهی و نهایتاً انتناهوی پروردگار که به معنای کمال این تسخیر و خلافت است. 8. و بدان که اسماء الله در نهایت به نور لقای تجلی پروردگار است که در دل و جان احیا می‌گردد و فطرت الله را در فطرت بشری برپا می‌سازد و دین قیم حاصل می‌آید که دین خالص خدا در قرآن کریم است، که این لقای رب حاصل کمال ذکر الله کثیرن می باشد که همان ذکر اسماء الله است که به معنای عرفانی کردن این اسماء در فطرت است. 9. زیرا اسمای الهی حتی به لحاظ کلمات هم چون بر دل نشینند منور می شوند، زیرا دارای نور ذات پروردگارند و این به همت ذکر است. تا شاید مرا به یاد آورید که ترجیع بند کل قرآن است، زیرا که قرآن را برای اهل ذکر سرگشایی کرده ایم. آیا اهل ذکری هست؟ قرآن. 10. هر اسمی از اسماء الله چون بر دل نشیند، تجلی جمالی همان اسم در آفاق به رؤیت ذاکر می رسد و این لقای رب است. و چون نور جمال و جمال نوری این اسم دیدار شود، به جان بازگردد و وجود ذاکر را تسخیر و فتح کند و بدین گونه تسخیر وچی از جهان هستی در زمین و آسمان ها برای ذاکر فتح می شود. این واضح ترین بیان ممکن از فتح تسخیر آسمان ها و زمین در انسان است که برای نخستین بار آشکار شده است و این بیان وقوع خلافت نیز می باشد. 11. در حقیقت به میزانی که آدمی دل و جان و تن و اعمال و اراده خود را به تسخیر امر الهی و رسولش در می آورد و سلمو تسلیما می شود، جهان هستی هم به تسخیر وجود آدمی در می آید. پس این تسخیر عین خلافت است. 12. پس انسان به میزانی که مسخر اراده پروردگارش می شود، جهان هستی هم به تسخیر اراده اش در می آیند و این همان است. پس این تسخیر تماماً عرفانی شهودی حبی ولایی است. 13. و امام معصوم کسی است که مصداق تمام و کمال آیات مربوط به تسخیر است و لذا او را خلیفه خدا و مظهر همه اسماء الله می دانیم که شرح این حقایق به تمام و کمال در زیارت جامعه کبیر آمده است و این دعا را بایستی دعای خلافت اللهی امامان دانست و لذا فقط شیعیان مخلص که در ولایت معصومین زیست می کنند به درجات مشمول این تسخیر و ولایت می شوند، یعنی خلیفه امام می شوند. 14. ولی متاسفانه از روح و قدرت خلافت تسخیری خداوند آنچه که نصیب عامه مسلمین شده همانا استخاره است، یعنی توهم و گمانی از تسخیر الهی، آن هم به وقت استرار و سرگردانی به قصد رفع حاجات آنی. و به نظر می رسد ماهیت این تسخیر مشرکانه به سمت و سوی مسخرگی و تمسخر الهی می رود، همانطور که فرموده آنان که خدا و رسول و آیات الهی را به تمسخر می گیرند، خدا همانها را مسخره می کند و در جریان استخاره به وضوح شاهد نوعی خود مسخرگی وجدان فردی هستیم که می خواهد به واسطه استخاره کردن خودش را از مسئولیت عقلی دینی تصمیم و عمل خودش تبرئه کند. این همان تمسخر خدا نسبت به مشرکان است که معارف الهی را به بازی می گیرند. در این باب به فصل حضرت سخره رجوع فرمایید.